بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 33 رساله عملیه، موضوع تعقل عاشورا، 25 مرداد 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته توی بحث های گذشته گفته شد که زیربنای عقلی که ما در دین نسبت به فروع و اصول داریم بسیار ضروری و مهمه، و این زیربنای عقلی به چه دلایلی باید پیوسته همه جا وجود داشته باشه و نباید به بهانه تقلید و تبعیت و تعبد تعقل رها بشه. تعقل همیشه جایگاه خاص خودشو داره، اما در بعضی از موضوعات تعقل جایگاه ویژه‌ای داره و به دلایل مختلف این جایگاه اگر ترک بشه دچار مشکلات زیادتری میشیم. در مورد عاشورا، نهضت امام حسین علیه السلام و محرم و عزاداری، این نیاز به تعقل ضرورت و جایگاه ویژه‌ای داره، به دلیل اینکه هیچ چیزی مانند عزاداری و بزرگداشت عاشورا درش افراط و تفریط صورت نگرفته، به دلیل اینکه ذات مسئله یک نوعی بالاتر از تعقل و بالاتر از تصور ابتدایی عقلی انسانه، نهضتی که انگار که از عقل فراتره در ابتدای نگاه انسان اینطوریه، و چون به ذات جایگاه ویژه‌ای در عاطفه، احساس و انگیختن انسان داره و همینطور ثمرات و آثار زیادی داره، طبیعتاً در اون امکان افراط و تفریط غیر عقلی خیلی زیاده، همینطور امکان سوء استفاده، امکان انحراف، امکان اشتباه و درگیر شدن انسان با جهالت‌های خودش، همونقدر که ارزشش زیادتره همونقدر هم امکان انحراف و لغزشش زیاد. این طبیعیه، هر حادثی که ارزش بیشتری داره یعنی پتانسیل بیشتری داره، استعداد بیشتری داره و طبیعتاً این نوع آسیب‌ها هم درش بیشتره. بنابراین ما در مورد عاشورا ضروری است که حتماً یک زیربنای عقلی داشته باشیم. علاوه بر این که شما وقتی که به عاشورا نگاه میکنید میبینید که حادثه عظیم و ماندگاره که در تاریخ بشر همینطور جریان داره و این جریان و اثر و عمق تأثیر و وسعتش قابل انکار نیست و نیازی نیست که شما توجه به عاشورا مبتنی بر تصور دینی شما باشه. هر انسانی که در جامعه بشری، در مثلا جامعه خودمون زندگی میکنه، طبیعتاً لازمه که نسبت به عاشورا دیدگاه عقلی برای خودش داشته باشه، چون به نوعی با اون درگیره چه بخواد چه نخواد، و این تبدیل به یک وظیفه اجتماعی میشه برای انسان که در ارتباط با عاشورا دیدگاه عقلی داشته باشه و زیربنای فکریش رو بر اساس عقلش تشکیل بده، چه معتقد باشه چه مخالف باشه، چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه. از اون طرف هم عاشورا به نوعی ماندگارترین حادثه بشریه از جهاتی، شاید و اگر هم نگیم ماندگارترینه، حداقل یکی از حوادثی است که جزء قله‌های تأثیرگذاری محسوب میشه. هنوز بعد از 1400 سال قدرت اون در برانگیختن و هیجان زده کردن و تحریک احساسات انقدر زیاده که میتونه فرض کنید که راهپیمایی مثل راهپیمایی اربعین تشکیل بده که بزرگترین آیین جمعیت، بزرگترین آیین جهان محسوب میشه از ابتدا تا الان و هیچ نمونه‌ای نداشته. و ما در دنیای مدرن و پست مدرن این تأثیرگذاری و این ماندگاری عاشورا نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده. حتی اگر کسی مخالف اون هم باشه و فکر کنه که از این داره استفاده میشه، استفاده سیاسی میشه، استفاده اقتصادی میشه، استفاده های سوء میشه، حتی اگر اینطوری هم فکر بکنه، باز هم نشون میده که حادثه این پتانسیل و این استعداد رو داره که بشه سوء استفاده کرد. اگر امکان این رو نشته باشه که نمیتونه کسی سوء استفاده کنه. بنابراین حادثه حادثه ماندگار و بزرگی است و ما این به اصطلاح ابتدای نگرش عقلی ما بر این استوار خواهد بود که این حادثه حادثه ماندگار تأثیرگذار و اثر بخشیه و باید نسبت به اون توجه بکنیم. علاوه بر این که دنیای مدرن به نوعی با احساس و تحریک احساس و انگیزش عاطفی و احساسی بسیار سر و کار داره و زندگی مدرن آرامشش و درمان نیازمندی ها و اطمینان خاطری که انسان در زندگی مدرن میتونه به دست بیاره بدون انگیزش های عاطفی و احساسی امکان نداره و ما چه زحمت ها و چه هزینه ها و چه طراحی هایی در این دنیا می کنیم برای اینکه بتونیم این انگیزش عاطفی رو ایجاد کنیم، به نیاز عاطفی پاسخ بدیم و برای اون، برای احساس و نیاز عاطفیمون خوراک فراهم کنیم. حالا عاشورا قدرتمندترین یا یکی از قدرتمندترین سناریوهایی که در تاریخ به صورت خودجوش ایجاد شده و همینطور در طول تاریخ جریان داره، مثل یک سیلابی که داره میره، مثل یک رودخانه‌ای که جریان داره جریانش تموم نمیشه، یا سیلابی که میاد و چه بسا بدونه که ما بخوایم جامعه رو به خودش میبره. خیلی موقع اثر گذاری عاشورا به هر دلیلی، اصلا دلیلش مهم نیست، اینجا بحث نداریم که چرا اینطوریه، بس برای یک واقعیتی که وجود داره. یعنی شما گاهی اثرگذاری عاشورا در بعضی از مقاطع مثل سیلابی که میاد و کل جامعه رو تحت شعاع قرار میده، مثل راهپیمای اربعین. راهپیمای اربعین در عراق که برگزار میشه واقعا مانند یک سیلابه که نمیشه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره و دست کسی هم نیست و این سیلان انسانها مانند یک سیلابی میمونن که خودجوش همه کار انجام میدن. اگر همون برنامه رو شما بخواید که در مقیاس خیلی کمتری بنزه یک دهم یک صدم اون رو با برنامه ریزی انجام بدیم، فقط تدارکات اون کار عظیمیه. حالا این همه این کارها به صورت خودجوش داره انجام میشه بر دلیل، اصلا دلیلش بحث بعدیه و اینه که اصلا مثبت یا منفی بودن که بعضی ممکنه که بگن که این مثبت نیست یا به هر دلیلی مخالفت هایی داشته باشن، به اون اصلا از من کاری ندارم. این مطلبی که میخوام بگم اینه که این عاشورا و حادثه عاشورا در دنیای پست مدرن و دنیای مدرن انگار این سیلابی که یک دفعه میاد و کل جامعه رو تحت شعاع قرار میده و این سناریو، این تراژدی، این درام، حالا هر چیز اسمشو میخواییم بذارین، به صورت خودجوش در یک نقطه یا در یک زمانی در تاریخ بشر ایجاد شده و همینطوری جریان پیدا کرده. حالا در خوانش دینی، در روایات دینی ما به نوعی اصلا انگار که جهان از ابتدا تا انتها منتظر یه همچین حادثه‌ای بوده. این حالا خوانش دینی است، اما اینا رو کاملا بذارین کنار، با یک نگاه کاملا غیر دینی، با نگاه بدون تقلید و تبعیت از روایات دینی هم بخواید نگاه بکنید، چنین اثر گذاره. اما جنبه دیگه‌ای که در تعقل عاشورا ما میتونیم استفاده بکنیم و توجه داشته باشیم و اهمیت عاشورا رو درک بکنیم اینه که عاشورا یکیه و نهضت عاشورا یکی از عجیب ترین نهضت های اعتراضی است که در تاریخ بشر رخ داده، به خصوص دنیای پست مدرن میتونه بفهمه که این نهضت اعتراضی چقدر ویژه است و چقدر مهمه. تو دنیای جدید اعتراض مدنی و اعتراضهای خودجوشی که وابسته به منابع قدرت و ثروت نیستن جایگاه ویژه‌ای داره، چون الان بسیاری از فرزانگان عالم بعد از حوادث مختلفی که رخ داده، بعد از نهضت‌هایی که با ظلم‌ها خواستن مبارزه بکنن و بعد دچار مشکلات شدن یا خودشون تبدیل به حکومت شدن و دچار همون آسیب‌هایی شدن که با اونها مبارزه کرده بودن، الان به دنبال نهضت‌هایی هستن و دنبال اعتراض‌هایی هستن که از یک قدرت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی حاکم سرچشمه نداشته باشه و در نهایت هم به چنین قدرتی منجر نشه. یک نهضت اعتراضی، اعتراض مدنی که پیوسته در این حالت اعتراضش باقی باشه، یه انقلابی که همیشه انقلاب باشه. و این هدف تا جایی در دنیای پس از دنیای مدرن اهمیت پیدا کرده که بعضی از ناراضی‌های بزرگ غرب که در کشورهای بزرگ صنعتی، کشورهای پیشرفته صنعتی زندگی می‌کنن، در بعد از یک عمری اعتراض‌های مختلفی که بعد تبدیل به چیزهایی شده که ناخواسته بوده و با اهداف اونها سازگار نبوده، الان وقتی که میخوان توضیح بدن که ما کی هستیم، یک نوع آنارشیست و هرج و مرج گرایی مثبت رو عنوان میکنن، نه اینکه واقعا هرج و مرج باشن. یعنی اینی که ما با هر حکومتی مخالفیم، ما بیشتر فقط معترض هستیم. با این نگاه شما نگاه بکنید، عاشورا تجربه ویژه‌ای در تاریخ بشره. هیچ تجربه اعتراضی مانند عاشورا پیدا نمیتونید بکنید که به هیچ صورتی از این حالت اعتراضیش خارج نمیشه و همیشه جنبه اعتراضی اون موجوده و خود حادثه بالاترین ایثار و بالاترین اعتراض و صادقانه ترین اعتراض و غیر قابل خدشه ترین اعتراض رخ داده. حالا این بحث‌های مختلفی که گروهی میگن که اینا میخواستن حکومت تشکیل بدن نتونستن، بعضی میگن نه از اول حکومت نمیخواستن، بعضی میگن برای شهادت بوده، برای آمرزش گناهان بوده، اصلا وارد این بحث ها نمیشیم. همینطور با یک نگاه عادی، با یک نگاه ابتدایی، نهضت اعتراض امام حسین، نهضت اعتراض عاشورا از حیث تجربه های اعتراضی این چنینی، تجربه های خالص و بدون شائبه که هیچ شائبه‌ای در اون راه نداره و به از یک طرف به بالاترین نتایج میرسه، یعنی مشعلی برای اعتراض ایجاد میکنه که این مشعل هرگز خاموش نمیشه و همیشه آماده است که این مشعلی رو کسی این مشعل رو برداره و دو مرتبه آتش بزنه به انوار ظلم. و از اون طرف هم هرگز به یک حکومتی نمیرسه. البته هر چیز قابل سوء استفاده هست که بحث سوء استفاده ها اونها رو عرض خواهم کرد. در حال از این جنبه هم عاشورا یک تجربه ویژه در تاریخ بشر و بی نظیره. از طرف دیگه حادثه عاشورا به صورتی رخ داده که قابلیت انعطاف داره و در هیچ قالبی نمی گنجه. صدها ساله که آدم‌های مختلف با تحلیل‌های مختلف، با نگاه‌های مختلف به عاشورا نگریستن، هر کدام یک جنبه‌ای از اون رو کشف کردن که این جنبه هم جنبه درستی است، اما هرگز نتونستن که عاشورا رو در قالب خودشون محدود بکنن و مالک این تجربه بشن. شما ببینید نگاه‌های مختلف بلکه متضادی که به عاشورا شده در همین 100 سال اخیر، بلکه در همین 50-60 سال اخیر، در همین 70 سال اخیر، ببین چه نگاه‌های متفاوتی به عاشورا شده. نگاه‌هایی که کاملا با هم متضاده، اما هیچ کدام از اینها هنر این رو ندارن که بتونن عاشورا رو به تمامه در قالب خودشون جا بدن و تمام کنن. تموم نمیشه. از یک طرف شما مثل عالم بزرگی مثل سید ابن طاووس در تحلیل‌های خودش به اینجا میرسه که اگر نبود فلان و فلان ما میبایست مسرت و شادی میکردیم، و از اون طرف در واقع این عزاداری هایی که رخ میده که دو مرتبه خودش به یک نگاه دیگه است، نگاه هایی که مختلفی که به این حادثه صورت گرفته و هر کدام یک بخشی از عاشورا رو انگار کش کردن و مرزهای نامتناهی اون رو نتونستن در نوردن. عاشورا از این فراتره و این خودش رمز جاودانگی عاشوراست، فراتر از یک تعقله، هرچند که عقلیه. این تضاد که بعداً عرض خواهم کرد، این تناقضی که در عاشورا هست، از یک طرف فراتر از عقله، از یک طرف با عقل شما میتونید بهش مراجعه بکنید و یک چیزی ازش کشف کنید، و هر بار که مراجعه میکنید با عقل کاملا اون بخشی که از عاشورا یافته شما میشه اون کاملا متناسب با عقله، و عقل عادی انسان، عقل طبیعی انسان میتونه اون رو توضیح بده، اما با این حال نمیتونه محدودش کنه. این قدرت انعطاف سیلان جاودانه‌ای به عاشورا میده که هرگز تموم نمیشه، و این ویژگی خاص عاشوراست. اما ویژگی دیگه‌ای که از عاشورا در تعقل عاشورا و اهمیت عقلانی عاشورا و توجه کرد اینه که اگر شما گرایش‌های انسان محور داشته باشین، گرایش‌های انسان محوری که تو دنیای جدید بسیار مورد توجه شده و اهمیت به انسان به عنوان انسان میدن، و یا به کار نیک انسانی از هر نوعش، از کمک‌های مادی گرفته تا کمک‌های معنوی فرهنگی و تا مبارزات سیاسی انسان محور، اگر با این دیدگاه بخواید به عاشورا نگاه کنید، باز هم تجربه و نهضت ویژه‌ایه. عاشورا اصلاً متکی بر این نیست که شما صرفاً دیندار باشین، همونطور که در کلام حسین بن علی علیه السلام می‌بینید که در یک جا ایشون میگن که اگر دین ندارید در دنیای خودتون آزاده باشید. این توجه به انسان در عاشورا و انسان محوری عاشورا جایگاه ویژه‌ای داره. در حادثه عاشورا الهیات، دیانت و انسانیت در یک عمل و حرکت اجتماعی با هم متحد میشن و توی حادثه عاشورا مجسم میشن، تجسمی که همه اینها با هم دیگه بر محور انسان صورت میگیره. انسان دیندار الهی، همونقدر انسان عاشورایی رو وقتی نگاه میکنین، نهضت عاشورا و اون کسی که عاشوراییه به معنای کسی که در عاشورا به شهادت رسیده، وقتی که نگاه میکنین همونقدر که انسانه همونقدر الهیه و همونقدر دینداره. دینداری او از انسانیت اون به همین معنای جدیدش، به همین معنای جدید دقیقا اگر بخوایم انسانیت رو تعریف بکنیم و چیزی به ما انسان در نظر بگیریم، همونقدر که دینداره همونقدر انسانه، و دینداری اون از انسان به این معنا بودنش هیچ کم نمی کنه، همونقدر هم الهیه. و به همین دلیله که در تأویل عاشورا شما چه دیندار باشی چه ملحد باشی، در محوریت انسان در عاشورا نمیتونه اختلاف پیدا بکنین و این متحده. اما اگر از یک نگاه معنوی و عرفانی بخوایم نگاه بکنیم و ببینیم که عاشورا چه جایگاهی داره، به تفاوتی نداره که شما چه نوع مسلک عرفانی و معنوی به معنای جدیدش حتی داشته باشین، یا معنای سنتی یا معنای الهی یا معناهای دیگه داشته باشین، تمام اینها عاشورا رو مثل یک تجربه معنوی میتونن درک بکنن و الگو بگیرن. عرفانی که عرفان و معنویتی که هیچ ربطی به اسلام نداشته باشه، به تشیع نداشته باشه و حتی تا حدی بدون الهیات هم باشه، که الان توی عرفان‌ها و معنویت جدید ما نمونه های اینطوری داریم. این وقتی که به عاشورا نگاه میکنه، عاشورا رو یک الگوی کاملی میبینه، الگوی بدون نقص، الگویی نیستش که شما مجبور باشی که حتما معتقد به خداوند باشی تا به این الگو نگاه کنی و از اون درس بگیری. وقتی که به مکاتب خاص‌تر و مکاتبی که مکاتب عرفانی و معنوی که می‌دونه خاص‌تر هستند و نزدیک‌تر هستند، عاشورا کاملا جنبه تعلیمی پیدا می‌کنه، نه فقط الگودهی، بلکه تعلیم داره به انسان و انسان می‌آموزه که چه باید کرد در حرکت اجتماعی، در حرکت فردی و در حرکت سیاسی، چگونه باید زیست و چگونه باید مرد. اما مکاتب عرفانی خاص شرقی که بیشتر شرق اسلامی و شیعی مورد نظرمون هست، اینها در گرایش‌های وجودی و معنوی که دارن در نگاه به عاشورا به یک اوج خاص میرسن. یعنی توی عاشورا نهایت بازگشت به خیشتن با خداپرستی و معنویت جمع میشه و تجسمش در سار الله خون خدا ظاهر میشه. انسان در تجربه شخصی، تجربه اجتماعی، تجربه خانوادگی وقتی که بازگشت به خیشتن و توجه وجودی و توجه به نفس و احیای خودش رو کامل میکنه، این مثل خون خدا میشه. اما این خون زمانی که با یک حرکت اجتماعی همراه میشه، در شهادت، شهادت مثل عاشورا تجسم پیدا میکنه و این همون ولایت به معنای عرفانیش، دقیقا به معنای عرفانیش همین میشه. اینجا زمین و آسمون به هم میرسه. یعنی انسان با تمام حرکت وجودیش، با همه اون بازگشت به خیشتنی که براش امکان داره و به نهایتش میرسه، وقتی که به این بازگشت به خیشتن در عمل اجتماعی اون تجسم پیدا میکنه، به نقطه میرسه که اون نقطه همون جاییست که خداوند رو میبینه و این خون خدا میشه. این نهایت ولایته، همون ولایت به معنای عرفانی خاص خودش. و در یک نگاه ویژه تر، در یک خانش مقدس از تاریخ، انگار که تمام تاریخ بشریت، همه انسانهای فرزانه، همه آدمهایی که به نوعی میخواستن که خدمتی به خودشون، جامعه و دیانت بکنن و انسان رو به خودش برگردونن، انسان رو احیا بکنن، انگار به دنبال این بودن که مقدماتی فراهم بکنن برای این حادثه، که در این حادثه انسان به اون نهایت سارواللهی خودش برسه. و همه اینها یک نمودهای تعقلی داره، هیچ کدام یک اسطوره به معنای یک چیز غیر قابل درک نیست. اینجا اسطوره و اسطوره شناسی با بازگشت به خیشتن، با حرکت عقلی، با یه حرکت روزمره خیلی روشن و واضح که هر انسان مدرنی با فکر خودش میتونه درک بکنه، هر انسان سنتی میتونه اون رو بیابه و قبول بکنه، با هم جمع میشن. و در نهایت شما میبینید که در تفسیری که زیارت عاشورا از حادثه عاشورا میکنه، وقتی که این خانش مقدس از تاریخ به نقطه عاشورا میرسه، عاشورا زمینه‌ای پیدا میکنه که همه انسانهای پس از اون در این سیلاب میتونن مشترک بشن و همه جا یک نمود عقلی پیدا میکنه. اصلا هیچ کدوم از اینها نیازمند این نیست که شما صرف تقلید و تعبد رو به کار ببرید و یک جا عقل رو کنار بذارید، فقط با تبعیت و با تعبد این کار رو انجام بدیم. حتی جایی که زیارت عاشورا وقتی میگه که پس از عاشورا انگار که شادی از آسمان و زمین برداشته شده، این یک نمود روشن داره که شما تا روز قیامت، تا انتهای تاریخ باید دوستدار خوبی ها باشی و ناراحت و دشمن بدی ها، و برای این کار یک بازگشت به خیشتنی باید بکنی، هیچ راه دیگه ای نداری. و همه اینا با یک خانش های تعقلی است که در مکاتب وجودی، مکاتب اگزیستانسیال کاملا نمودهایی از این هست، و ما با همون نمودها، با همون نمودهای تعقلی همه اینها رو میتونیم درک بکنیم و هیچ نیازی نداره که ما صرف تعبد باشه، بلکه کسی میتونه به اوج تعبد و دیانت و درک از عاشورا برسه که این تعقل رو کامل داشته باشه. برخلاف تصور ما که فکر میکنیم که اگر عقلی نگاه کنیم دیگه امکان نیست، برعکس، اتفاقا زیربنای عقلی به ما یک بستری میده که تو این بستر تا بی نهایت بریم، که اون بی نهایت وجود خودمونه، که همونجاست که ما با خدا، آسمون با زمین، وظیفه ما با وظیفه جامعه و همه اینها با هم جمع میشه، میشه مقام خلیفت اللهی، مقامی که من جانشین خدا میشم. و این اوجش عاشوراست. و طبق روایات دینی اینجا یک نکته ما داریم که بعضی از بزرگان گفتن که از میان بزرگان و اولیا این امام حسینه که مختص میشه به این مرحله، فسسته به شهاده، اون شهادت ویژه فقط مرحله‌ای که حسین ابن علی به دست میاره، هرچند که بقیه معصومین هم از حیث مراتب ثبوتی کمتر از اون نبودن، اما این جایگاه ویژه جایگاه حسین ابن علیه. و همه اینها با تعقلی که انسان میکنه کاملا یک الگوی تعلیمی بر انسان میشه، تعلیمی که کاملا به انسان درس میده. هر انسانی حتی اگر دیندار هم نباشه میتونه از اون استفاده بکنه. اگر انسان محور باشه این انسانیت از اونجا میگیره، اگر اعتراض مدنی بخواد بکنه الگوش اونجاست، اگر بخواد انگیزش احساسات در جهت‌های اجتماعی و فکری داشته باشه دوباره اونجاست، و اگر هم نگاه معنوی داشته باشه با هر شکلش این الگوی عاشوراست که میتونه به اون کمک بکنه و یک الگوی کاملی از ابتدا تا انتها، از شروع این حرکت تا رسیدن به خیشتن یا رسیدن به خداوند، همه اینها الگوش، الگوی کاملش، الگوی جامعش تو عاشورا ممکن میشه. و برای یک دیندار هم این یک الگوی تقلیدی نمیشه صرفا، بلکه کاملا تبعیتی میشه که با تعلیم همراه، دیانت تعلیمی به اون میده، تبعیت تعلیمی میده و با تعقلش همراه میشه. این نیست که شما صرفا فقط برای این بشه که مثلا برای حاجت گرفتن، برای ثواب گرفتن یا وظیفش این که این کار رو بکنه، نه، این کاملا با عقلش سازگاره. طوری که شما ببینید تو همین ایام کرونا این نگاه عقلی تو روی کرده بعضی از مراجع کاملا قابل مشاهده است. دستوراتی که برای عزاداری دادن و مطالبی که گفتن کاملا عقلاییه و هیچ انسان عاقلی نمیتونه به اینها ایراد بگیره، اونهایی که این نوع گرایش رو داشتن. همه این عرایضی که من کردم و اهمیتی که در ارتباط با عاشورا و نسبت به عاشورا و ادامش صحبت شد، نباید باعث بشه ما از آسیب‌ها، تحریف‌ها، انحرافات، سوء استفاده‌هایی که از عاشورا میشه غافل بشیم. این حقیقت بسیار جدی. فرار از این حقیقت زیبنده عاشورا نیست. بعضی ها ممکنه که بگن که این باعث تضعیف ما عاشورا میشه. اصلا این حرف درست نیست. کسی که این حرف رو میزنه که نه، اعتقادش به عاشورا ضعیفه، فکر میکنه که اگر دو تا حقیقت منفی از کسایی که سوء استفاده کردن از عاشورا ما بگیم، عاشورا ضعیف میشه. و این کسی که عاشورا رو یک حادثه برتر در تاریخ میدونه چجوری ممکنه همچین فکری بکنه؟ بلکه ما موظفیم که به دنبال اون بریم و اینها رو پیدا بکنیم، همون که بزرگانی مثل آقای مطهری و خیلی های دیگه در این زمینه اقدامات جدی کردن، اما بسیار بسیار اندکه و سوء استفاده ها، انحرافات، جهالت ها، کاسبی ها، تعصبات نادرست و کارهای جاهلانه‌ای که به عنوان عاشورا صورت گرفته انقدر زیاده که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. و در این رابطه هر چی انسان بگه انگار کم گفته و اهمیتش خیلی زیاده، اما راه حلش چیه؟ چجوری باید با اینها مقابله کرد؟ اولین مسئله‌ای که باید در مقابله با این انحرافات توجه داشت اینه که نباید برای اینکه این جلوی این انحرافات و اشتباهات و استفاده‌های ناروا رو ما بگیریم، عاشورا رو انکار بکنیم و نادیده بگیریم. اگر کسی این روی کردی داشته باشه، تنها آب به آسیاب اونها ریخته، چون که عاشورا قابل نادیده گرفتن نیستش، بلکه هر روی کردی که ما داریم باید اثباتی باشه، باید استفاده درست و تبعیت درست و نگاه درست به عاشورا رو ما بیشتر کار کنیم، بیشتر زحمت بکشیم و ارائه بدیم، هر کسی به اندازه خودش، به سهم خودش. و وقتی که این سیلاب عظیم در جهت صحیح رفت، یک کسی نمیتونه ازش استفاده کنه، سوء استفاده کنه. البته سوء استفاده از این چنین حادثه بزرگی که پتانسیل همه نوع کاری رو داره هیچ وقت در تاریخ تمام نمیشه و نبوده، هیچ وقت تمام شده نبوده، اما میتونه کمتر بشه و میتونه جهتگیری به جهت مثبتی بشه. بنابراین اولین مسئله اینه که ما نباید در موضع یأس و ناامیدی از اصلاح قرار بگیریم. عاشورا هیچ محدودیتی نداره، هر چی که استفاده درست و غلط بگه بشه، باز هم امکان تحلیل ها، تبیین ها و جریان ها و سیلان های جدید و ارزشمندی رو داره که غیر قابل تصوره، هرگز تموم نمیشه. دوم اینکه باید ما یک تناقض ظاهری در عاشورا هست که گاهی این باعث بی‌توجه ما میشه. از یک طرف حادثه عاشورا ابعاد نامتناهی داره، بی انتهاست، با هیچ تعقلی تمام نمیشه، در هیچ تعقلی نمی گنجه، در هیچ تبیینی به انتها نمی رسه. در طول همین 60-70 سال اخیر شما ببینید تبیین های مختلفی که متضاد هم با هم هستن و چقدر سعی کردن که بگن عاشورا همینه، اما هیچ وقت نتونستن، حتی نزدیک به این هم نشدن. و سر تا سر این تحلیل ها نقصان و ضعف در اینکه هر کدوم از اونها بعدی از عاشورا رو کشف کردن. بنابراین از یک طرف عاشورا گویی ورای عقل انسانیه، ورای فقه، ورای دیانت، ورای هر چیزی که ما فکر بکنیم، هر قالبی که بشری بشه فرقی نداره، بین تعقل، فلسفه، تحلیل اجتماعی، تحلیل جامعه شناختی، تحلیل روان شناختی یا تحلیل فقهی، هر کدوم از اینها رو بخواید در نظر بگیرین، عاشورا ورای ایناست. هر چارچوب و هر کلیشه‌ای که انسان درست بکنه، عاشورا ورای اونه، حتی فقه. به قول مرحوم آقای بهادینی گفتن که امام حسین ورای فقه ماست، با فقه ما هم نمی گنجه. البته این نظری ایشون بود، ممکنه بعضی مخالف باشن، اما در هر حال هر قالبی که ما درست بکنیم، حسین بن علی علیه السلام ورای اونه. این یک طرف قضیه. اما بحث دیگه اینه که در اینه که این که ورای تعقله، اما راه ما برای رسیدن به این نور نامتناهی این دریای بیکران و این عظمت بی منتها چیزی نیست جز همین عقل ناقص ما، و ما قدم به قدم و پله پله با این تعقل باید بریم جلو. نمیتونیم بگیم ما عقل رو میذاریم کنار همینطور مثلا شیرجه میریم تو این دریا، این دریا راهی نداره، این دریا رو که ما نمیتونیم بکشیم، اما به تناسب سهم خودمون میتونیم بچشیم و سهممون با عقلمون تعیین میشه. اگر میخواییم که بیشتر از این دریا استفاده کنیم، باید تعقل بیشتر، عمل بیشتر و عمل وجودی کاملتری بکنیم. باید با تمام وجود، با تفکر وجودی، با همه زندگیمون به این سمت بریم و درک بکنیم. و یه دفعه به این نتیجه نرسیم که فرض کنیم که مثل بعضی مطالبی که الان گفتن که امام حسین ورای عقل، پس به کرونا نباید اصلا نگاه کرد، و ما مثلا حرفایی که غیر عقلایی که گاهی زده میشه و میخوان که یه نوعی اون نامتناهی و ورای عقل بودن عاشورا رو توی مرتبه ما بیارن پیاده کنن، این درست نیست. این دو بعد قضیه است. حادثه دریای بیکرانه، مثل اقیانوسیه که انتها نداره، مثل این افق نامتناهی که وقتی شما نگاه میکنین هیچ انتهای عالم قابل مشاهده نیست برای شما، اما نگاه کردن شما با این تلسکوپ عقلتون امکان داره. هر مقداری که عقلتون بکشه نمیتونید این وسیله رو بذارین کنار، بگین که نه ما این چون بی انتهاست ما هم میخوایم یه راست بریم تهش، این امکان نداره. ما موجودات محدود هستیم و با عقل محدودمون باید بریم جلو. بعد از این که این مسئله رو توجه کردیم، در تحلیل عاشورا باید بدونیم که عاشورا و ادامش و جریانش، عزاداری، بزرگداشت و هر چیزی که به عاشورا منتهی میشه ابعاد مختلفی داره. این ابعاد مختلف هر کدام منطق خاص خودشون دارن، تخصصهای علمی خاص خودشون رو میخوان، فلسفه خاص خودشون دارن و عرصه خاص خودشون و میدان خاص خودشون، اینا نباید با هم مخلوط کرد. هر کدام از اینها از دیگری جداست و خطرناکترین کار اینه که موضوعی به این عظمت و این همه وسعت و عمق با تخصصهای مختلف، با زمینه‌های مختلف، ما اینها رو بخوایم همه رو با هم یکی بکنیم و از این شاخه بپریم اون شاخه، یعنی این کلن تمام ذهن و عقل خودمون رو ضایع کرد. بعضی از این ابعاد رو من عرض میکنم خدمتون، البته به این ابعاد تنها اینا نیست، به عنوان نمونه در اینکه چگونه این ابعاد با هم متفاوتن. از یک طرف عاشورا یک حادثه تاریخیه و برای اینکه بفهمیم که دقیقاً چه حقیقتی در اون زمان رخ داده، حقیقت قضیه چی بوده، فلان شخصیت در عاشورا بوده یا نبوده، آیا فلان مثلا طفل در عاشورا بوده یا نبوده، و این چیزی که ما در آیین‌های خودمون، در عزاداری خودمون یا در تراژدی‌های خودمون به اون توجه می‌کنیم و هیجان‌ها و احساسات خاص رو به اثریق اون ایجاد میکنیم، آیا در عالم واقع بوده یا نه، این خب یک حادثه تاریخیه. اینجا شما چجوری میتونید بررسی کنید؟ با ابزارهای بررسی تاریخی، با منطق خاص خودش، ابزارهای خاص خودش، همونطور که تا همه علوم پیشرفتهای جدید کردن، ابزارهای جدید پیدا کردن و نگاه به این مدرن شده و چیزهای جدیدی پیدا کرده، بررسی تاریخی عاشورا هم میتونه بر این ابزار باشه و باید باشه. اون مقداری که عقلیه، مقداری که درسته، و این هیچ منافاتی مثلا با خوانش‌های روایی ما نداره. خوانش‌های روایی جایگاه خاص خودشون دارن، ارزش خاص خودشون دارن و منطق خاص خودشون و کاربرد خاص خودشون. این ربطی به یک نگاه تاریخی انسانی نداره که صرفاً با ابزارهای تاریخی نگاه میکنه، و هر کدوم از اینها منطق خاص خودشون دارن. منطق بین الاثنینی هستش که این دوتا منطق رو به هم ربط میده و یه کار علمیه. تو اینجا نمیتونین شما با یک نگاه عاطفی که اگر مثلا ما فلان ظلمی که در تراژدی های ما، در خوانش های هیجانی و در خوانش های آینی ما گفته میشه که برای یک دختری رخ داده، اگر ما این نگاه تاریخی رو ببریم و ببینیم که آیا چنین شخصیتی بوده یا نبوده، زر بذاریم به این آینی، اصلا حرف غلطیه. آین جداست، تاریخ جداست، اصلا آین مبتنی بر تاریخ نیست. آین ها به تاریخ کاری ندارن، اصول شناسی ما کاری به تاریخ نداره. وقتی که ما شاهنامه رو میخونیم، مگر شخصیتاشو یکی یکی به نظر تاریخی بررسی میکنیم؟ اگر چیزی بود که تاریخ تاییدش نمیکرد، شعر شاهنامه رو کنار میذاریم. رفتی به نظر دو تا عرصه است، تاریخ عاشورا، تاریخ انسانی عاشورا با تاریخ روایی و مقدس و خانش مقدس عاشورا، هر کنون جایگاه خاص خودشون دارن، با یک منطقه هم به هم رفت میشن. همونطوری که آیین شناسی امروزی یه علم پیچیده، ارزشمند و بسیار پرمطلبی است که بر یافته‌های جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و مردم شناسی استواره، منطق و نظریات و تحقیقات خاص خودشو داره و آیین‌های عاشورا هم از این دیدگاه میشه بررسی بشه، ببینیم که چگونه باید باشه، چگونه بهترین نتیجه رو داره و بهترین هدف رو داره. هدف هم با اون هدف‌های آیینی باید بررسی بشه، نباید این رو با سیاست، با تبلیغات سطحی، با حرف‌های عوامانه قاطی کرد. این موضوع البته این رو هم توجه داریم که کسانی که در مردمی که در این آیین‌ها شرکت می‌کنن منتظر این تحقیقات نمی‌مونن، اما اونها کار خودشون رو میکنن، فرزانگان و دانشمندان هم باید کار خودشون رو بکنن و مسیر زیادی فرزانگان دارن و اصولا متفکرین ما و صاحب نظران ما در این تحلیل های آیین شناسی از مردم بسیار عقب هستن متاسفانه. و خب مردم نمیتونن صبر کنن، اما اونها باید خودشون رو برسونن، باید یافته های ارزشمندی ارائه بدن تا آیین‌های عاشورا در جایگاه ویژه خودش قرار بگیره و این عقب ماندگی مفرط و خطرناک از بین بره و به نتیجه برسه. همونطور که حرکات عاطفی پیچیده مثل عشق و چیزهای شبیه این، اینها حقایقی هستند که بسیار پیچیده هستند و بر مجموعه ای از عوامل و پیچیدگی ها و قنا استوار هستند. عشق، خود این عشق یک حقیقته، از حیث خوانش های دینی و روایی جایگاه ویژه خاص خودش رو داره، اما وقتی در این جامعه میخوایم این حقیقت رو بررسی بکنیم، در اینه که اونها رو هم نگاه میکنیم و توجه میکنیم و به منطق اونها با همون منطق به سراغ اونها میریم و اون منطق ارتباط منطقی عقلایی و تعقلی با یافته های علمی مبتنی بر تعقل ما میتونه داشته باشه، اما اون چیزی که ما از حیث عقلی میخوایم نگاه کنیم باید کاملا در واقع بریم سراغ اینها و تحلیل عقلایی بکنیم. عشق، حرکت های بدنی از راه به ماهی و خروج دستجات و اینا گرفته تا حرکات موزون، یعنی سینه زنی ها و مرسی خونه هایی که سنتی هستن و از حیث تکامل و قرا و تمرین ها گویی چند صد ساله که رو اینها کار شده. فرض کنید که مثلا مرسی خانه هایی که در بوشهر میشه، در جاهای بسیار یک مقداری در حواشی در قومیت ها صورت میگیره، هیئت‌هایی که تو هیئت‌های قدیمی و سابقه داری، که نه هیئت‌های جدید خلوصایی که کاملا در واقع با ضعف‌های مفرط و با فشار سیاسی و اقتصادی یک منبع صورت میگیره، به اینها کاری نداریم. اون هیئت‌های سابقه داری که وقتی که انسان از داخلش میره و از حیث جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی بررسی میکنه، از خودجوش بودن و پیچیده بودن این روابط و اثر بخش بودنش و نتیجه بخش بودنش انسان شگفت‌زده میشه، به عنوان یک جامعه شناس میره توش تعجب میکنه این چگونه ممکنه. خب اینا در واقع یک قنای چند صد ساله دارن، اینا رو ما نمیتونیم به این راحتی کنار بذاریم، نمیتونیم به این راحتی ازش بی‌توجه رد شیم. اینا نیاز به چی داره؟ نیاز به مجموعه ای از تخصصها داره، هنرشناسی، زیبایی شناسی، هنرهای موسیقیایی، روانشناسی تحول، روانشناسی حرکات فکری، روانشناسی بدن. یه دور شما برای اینکه مثلا یوگا رو تحلیل بکنید و حرکات بدنی اون رو تحلیل بکنید، اینکه چرا مثلا فرض بفهمید اینکه در فلان حرکت فکری یوگا این انگشت باید مماثل با این انگشت باشه، اون یه چیز پیچیده است. اینه که چرا یه بودایی در حرکت بدنیش اینگونه عمل میکنه، اون یه سابقه هزار ساله و بیشتر داره. شما نمیتونید که همینطور بیاید بشینید و مثلا با یه دونه پست تلگرامی شروع کنید و یا ازش تعریف کنید یا ردش کنید یا چی. اینا میشه به عنوان مقدمه، به عنوان خوراک، به عنوان مواد خام میشه، اما در نهایت یک جنگی از تخصصها لازمه تا بتونه به یک تصمیمات عمیقی تو این مطلب برسه. البته عرض کردم مردمی که این آیین‌ها رو دارن انجام میدن و فرض کنید که اونهایی که مثلا دسته های سینه‌زنی و سینه‌زنی واحد، این نوع خاصی که مثلا تو جنوب بیشتر مرسومه، یا چیزای شبیه این انجام میدن، اینها دارن استفادهشون رو میکنن و برای خودشون حرکت خودشون دارن و آدم های اهل فکر و صاحب نظری که میخوان اینها رو بررسی کنن، اینها باید این هنر رو داشته باشن که این موارد بیرونی رو مثل آزمایشگاهی برای خودشون در نظر بگیرن و نظراتشون رو کامل بکنن و به یک تصمیمات اجماعی تر، اگر نشه اجماعی تر، حداقل عمومی تر یا حداقل پخته تر و کامل تر ورای مسائل سیاسی، ورای موضع گیری های موافق و مخالف، ورای نگاه های سطحی و استفاده های سوی که میشه، برای اینها بتونن ارائه بدن و نهضت عاشورا رو در ادامه خودش و در سیلان خودش و در این نقطه تاریخی که ما الان هستیم به جایگاه خودش قرار بدن. این تا اینجا این بعضی از ابعادی که عرض کردم، اما یه جنبه دیگه‌ای داره که بحثش بسیار مفصله، امروز نمیرسیم، انشاءالله موضوع بحث آینده ماست. اون هم رویکرد شخصی و وجودیه. از یک طرف رویکرد شخصی یعنی این اون چه که ذکر شد وظایف اجتماعی ما در ارتباط با عاشوراست، این تعقل جمعی ما، تعقل در فضایی که عمومیه، اینه که این نهضت و ادامه اون در فضای عمومی چگونه باید بررسی بشه. اما از حیث شخصی من به فضای اجتماعی کاری ندارم، میخوام شخصا ببینم که چجوری چه وظیفه‌ای در مقابل عاشورا دارم از حیث عملی. و همینطور اگر یک نوع نگاه وجودی و اگزیستانسیال نسبت به عاشورا داشته باشم و عاشورا رو بستری بدونم برای سلوک شخصی، حرکت وجودی خودم و بازگشت به خیشتن و احیای خیشتن الهی، اگر به این عنوان میخوام نگاه بکنم، حالا در مورد عاشورا چیکار باید بکنم و چه جوری باید بهش نگاه کنم و چه ابزاری دارم، اونا وظایف اجتماعیه. اما وقتی که در خودمو در معرض عاشورا قرار میدم، در خلوت خودم، خلوتی که ممکنه در منزلم باشه یا در تجمع باشه، در یک تجمع هم انسان ممکنه که خلوت و تنهایی خودش باشه، یعنی بحثی است که هفته آینده انشاءالله میکنیم، چگونه باید رفتار کنم. این روی کرده اخیر رو، این رو انشاءالله در واقع جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. فقط در این مقدار من عرض کنم که این حساس‌ترین و مهمترین جنبه عاشوراست. در واقع اصل عاشورا برای احیای انسانه، برای احیای انسانیته و هر هدف اجتماعی، سیاسی و گروهی، هر هدف تاریخی، هر هدف تمدنی و هر هدف دیگه، هدف مدنی دیگه‌ای که در عاشورا باشه، موقع اهمیت داره که مقدمه‌ای برای این هدف وجودی باشه. آیین شناسی عاشورا در نهایتش باید به نوعی باشه که آیین‌ها وجود انسان رو احیا کنن. حرکت مدنی عاشورا زمانی حرکت صحیحه که انسان رو، انسان مدنی رو و جامعه مدنی رو و مدینه ما رو، شهر ما رو، اجتماع ما رو، جامعه بشری ما رو به نوعی آرایش و ترتیب بده که انسان‌ها در اون جامعه بیش از گذشته خودشون باشن و خودشون رو احیا کنن. این حرکت وجودی نهایت عاشوراست و تأویل وجودی از عاشورا بالاترین تأویلی است که عرض کردم در اون سار الله و خون خدا و ولایت به معنای خاص خودش که ارتباط آسمان و زمین، ارتباط خیشتن من با نامتناهی است صورت میگیره. من عرف نفسم فقط عرف ربه. این عرفان، عرفان این نوعی که بازگشت به خیشتن و پرستش خداوند و عدالت جامعه و اعتراض مدنی و آیین‌های معقول همه با هم در یک نقطه جمع میشه، نهایت عاشوراست. اما اینکه به صورت فردی ما چجوری میتونیم به این سمت بریم و چه کارهایی میتونیم بکنیم و چه کار باید بکنیم و وظیفه عقلانیمون چیه، بحثی است که انشاءالله هفته آینده خواهیم داشت. من عرضی ندارم، اگر سوالی هست خدمتتون هستم.